بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی، عدالت قضایی یکی از عناصرش تحقق امنیت در جامعه و تحقق امنیت در جامعه یکی از عناصرش حاکمیت قانون. و گفتیم این حاکمیت قانونی که ما میگیم قانون بشری نیست، چون طبق آیات و بلکه حکم عقل، ان الحکم الا لله، حکم ذاتن از آن خداست و خدا در آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این رو داده به خدا، به این ولایت رو به پیغمبر و علی ابن ابی طالب علیه السلام داده. و در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این ولایت رو به پیغمبر داده و کسی که صاحب فرمان است، فرمانده است، فرماندهی که توضیح دادیم به شرایطی که اسلام گفته دارا باشه و به روشی که اسلام گفته به قدرت رسیده باشه. چنین فرماندهی اطاعتش واجبه که در درجه اول معصومین و در دوران غیبت فقیه عادل با کفایت. خب وقتی قانونی که ما به اون معتقدیم و حاکمیت قانونی که ما به اون معتقدیم قانون الهیه، اشاره کردیم اگر در کشورهای غیر اسلامی، اگر در کشورهای غیر دینی اونها از طریق فرهنگ سازی و نظارت حاکمیت قانون رو در جامعه پیاده کردن، ما یک ابزار قوی تر از این دوتا داریم که اگر این ابزار درست استفاده می شد قطعاً باید حاکمیت قانون در جامعه ایرانی به مراتب بالاتر از سایر کشورها می بود و اون التزام دینیه. برای اونها قوانین جنبه الوهیت و قدسیتی نداره، ولی برای ما با توضیحاتی که دادیم، قوانینی که در حکومت اسلامی وضع میشه جنبه قدسی داره، جنبه الهی داره، بنابراین یه التزام دینی باید همراهش باشه. البته عرض کردم بحث ما بحث نظریه، ما در عالم نظر داریم بحث میکنیم، کاری به واقع بیرونی نداریم. و دیروز عرض کردم ما یکی از اشکالاتمون در جامعه اسلامی موجودمون همینه که بعد از 44 سال هنوز نتونستیم این رو به صورت یک باور عینی در مردم ایجاد کنیم که این حکومت، حکومت دینیه و قوانینش با قوانین حکومت‌های غیر دینی فرق داره، جنبه الهی داره، جنبه قدسی داره، جنبه معنوی داره، التزام بهش یه نوع التزام شرعی و دینیه. ما اینو نتونستیم هنوز به صورت یک فرهنگ عمومی، به صورت یک باور عمومی در بیاریم. به همین دلیل حاکمیت قانون که ما باید قاعدتاً درش اول باشیم در جهان، چون بالاخره اگر مقایسه کنیم کشورهای غیر اسلامی رو با کشورهای اسلامی، اون قدرت حاکمیت قانونی که در کشورهای اسلامی هست در کشورهای غیر اسلامی نیست. و در بین کشورهای اسلامی، خب اونهایی که قائلن به اون تفسیر غلط از قرآن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی هر کی به قدرت رسید اطاعتش واجبه، خب اونها هر آدمی رو با هر شکلی، با هر ویژگی حاکمیتش میپذیرن، در حالی که ما نمیپذیریم، میگیم حتما اگر معصوم حضور داره فقط و فقط معصوم، و اگر نه در دوران غیبت فقیه عادل با کفایت، هر کسی نمیتونه بیاد حاکمیت رو به دست بگیره. بنابراین به لحاظ تئوری دقت کنید، کشورهای اسلامی قاعدتاً باید از نظر حاکمیت قانون از کشورهای غیر اسلامی بالاتر باشن، و در بین کشورهای اسلامی کشوری مثل کشور ما که قائلیم به مکتب اهل بیت علیهم السلام و پرچم تشیع در دست ماست، قاعدتا ما باید از همه از این جهت بالاتر باشیم اگر قرار ارزیابی بشه حاکمیت قانون، باید ما رتبه اول باشیم. ولی گفتیم که در فهرست 2021 قانون حاکمیت قانون که ارزیابی شده، ما رتبه 119 رو داریم از 139 کشور و از یک نمره ما 42 صدم گرفتیم، یعنی از 100 نمره 42 گرفتیم در سال 2021. البته عرض کردم دو تا سوال مطرحه. یک سوال این که اینایی که این نمره رو دادن، ضوابطی که داشتن آیا ضوابط مورد قبول هست از نظر اسلامی؟ این یک سوال. دوم، آیا در تطبیق این ضوابط بر کشورها از جمله بر کشور ما عادلانه و بی‌طرفانه اعمال نظر کردن یا نه؟ این دو. عرض کردیم نسبت به دومی ما قضاوتی نمیتونیم بکنیم، اما نسبت به اولی اینها معیارهاشون رو در ارزیابی مطرح کردن، ما قبلا گفتیم و گفتیم تقریبا تمام معیارها از نظر اسلامی مقبوله. بعضی نقطه ها تفاوت هایی در تفسیر وجود داره ولی کلیتش مقبوله. بنابراین نسبت به اون دو سوال که آیا معیارهایی که اینها برای ارزیابی داشتن مورد قبول یا نه، جواب مثبت. آیا اینها در تطبیق این معیارها بر کشورها از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران بی‌طرف بودن یا نه، اینو دیگه عرض کردم ما قضاوتی نمیتونیم بکنیم. نکته ای که هست دیروز هم اشاره کردم این استش که در 2022 یعنی سال بعدش ما همین رتبه 119 رو حفظ کردیم با کاهش یک نمره، یعنی از 42 آمدیم به 41. بعد عرض کردم که اینها ضوابط خردشون رو هم آمدن در واقع به صورت جدا جدا نمراتش رو منتشر کردن برای هر کشوری. من مال ایرانش رو آوردم که دیروزم آورده بودم، ولی نمیدونم چرا این چیز ما اونو نشون نمیده، عجیبه. باید هرچی رو صفحه من میاد این نشون بده، ولی این بعضی چیزا رو نشون میده. اینم خودش سانسور میکنه، نمیدونم آبروداری میکنه یا چی کار میکنه، اینش دیگه نمیدونم. ولی فعلا این مثل این که مایل نیست نشون بده. بله بعضی چیزا رو نشون میده متاسفانه. بله سنگاپور اسلامیه؟ نمیدونم، تا حدی که من دیدم و رفتم چیزی از اسلام نمیدونم، اگه هست امید یه چیز دیگه از اسلام لابد نیدم. حالا مالزی بگید مثلا ادعایی دارم، اونا هم نمیگن ما اسلامیم. ببینید کشوری که مردمش مسلمونن که بشته میگیم کشور اسلامی، که مالزی اکثریتشون مسلمونن و خودشون نمیگن حکومت ما اسلامیه، که اونو که ادعای اسلامی ندارن، که اونو میگه حکومت ما حکومت سکولاره. من با مهاتیر محمد، با اون نخست وزیر بعد از اون اسمش الان یادم رفته و با اون نجیب نانجیب هر سه شخصی برخورد داشتم. اینا هیچ کدومشون ادعا ندارن که ما کشورمون حکومتش حکومت اسلامیه، که بله میگن ما اسلام رو قبول داریم، مسلمونیم، به اسلام رو سعی میکنیم مثلا تقویت کنیم از این حرفا، ولی نمیگن ما کشورم اسلامی. کشورهایی که ادعای اسلامی دارن، یکی جمهوری اسلامی ایرانه، یکی جمهوری اسلامی پاکستانه، یکی جمهوری اسلامی کنگوه، یکی عربستان سعودی. اینا کشورهایی هن که ادعا دارن حکومت ما حکومت اسلامیه. قبلا لیبی هم بود که البته قذافی خودشو رهبر جهان اسلام میدونست چون او مدعی بود، ولی بقیه کشورهای دیگه نیستن. حتی مصر مصرم نمیگه من کشورم کشور اسلامیه، مصرم نمیگه. بله یه دوره اخوان المسلمین به قدرت رسیدن، یه دوره کوتاهی که اونم که یه کارنامه متاسفانه خیلی بدی از خودشون به جا گذاشتن و ساقط هم شدن، بعدش هم که دیگه افتاد دوباره دست همین جماعت سیسی و امثاله. ما کشوری که رسماً خودشو به عنوان کشور اسلامی معرفی کنه و بگه من حکومتم حکومت اسلامی، همین چند تا دونه رو داریم. بقیه کشورها بله مسلمونن، مگه ترکیه مسلمون نیستن؟ و ترکیه که نمیگه من کشورم حکومت اسلامیه، که اتفاقا اصرار دارن که ما لائیکیم، اصرار دارن ما لائیکیم. مسلمونن نه اینکه مسلمون نیستن، اصرار دارن که نه ما لائیکیم. لائیک عرض کردم دیروز، لائیک به معنای ضد دین نیست، سکولار به معنای ضد دین. میگن آقا ما حکومت میکنیم، حکومت یه امر عرفی عقلایی ربطی به دین نداره. البته افرادی مثل آقای اردوغان و تیم آقای اردوغان دنبال احیاء امپراتوری عثمانی هن. اینا اصلا شعار اصلیشون، هدف اصلیشون احیاء امپراتوری عثمانیه و خیلی هم برای این کار دارن سرمایه گذاری میکنن، ولی الان نمیگن حکومت ترکیه حکومت اسلامیه. سوریه مگه مردم مسلمون نیستن؟ پای سوریه که نمیگه من حکومتم اسلامی. حتی عراق، عراق هم نمیگه من حکومتم حکومت اسلامی. عراق هم نمیگه، حتی بعد سقوط صدام هم عراق نمیگه من حکومتم اسلامیه. میگه بله ما مسلمونیم، خب اهل شیعه ایم مثلا، بله حالا اکثریت دست شیعه است، قدرت بیشتر، سهم قدرت دست شیعه است، ولی نمیگن ما مسلم. آذربایجان خب اکثریت شیعه، میدونید که بالاترین اکثریت شیعه در جهان بعد از ایران مال آذربایجانه، از عراق بیشتره. ما در عراق 60% میگیم شیعه، در آذربایجان 80% شیعه. البته حالا این درصدها گاهی تغییر کرده، حالا الان دقیق نمیدونم، ولی مقصود حدود آذربایجان یک کشور اکثریت شیعه، حالا غیر از اینکه تقریبا همشون مسلمونن اکثریت شیعه، ولی خب حکومت که حکومت اسلامی نیست. بگذاریم، به هر حال میخواستم این نکته عرض کنم که از نظر نظری توقع این بوده که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که مدعی من حکومتم حکومت اسلامیه و به تفسیر شیعی نه به تفسیر سنی، عرض کردم اونای دیگه مثلا جمهوری اسلامی پاکستان اون تفسیر سنیه، جمهوری اسلامی کنگو اون تفسیر سنیه، سعودی اون تفسیر سنیه، اون تفسیرا نه، ما میگیم ما به تفسیر شیعی حکومتمون اسلامیه. خب بنابراین ما مثلا به نظر خودمون به لحاظ نظری ها از به قواعد و ضوابطی که دین مطرح کرده از همه اونا پایبندتریم، نزدیکتریم. قاعدتاً باید در جامعه ایرانی میزان حاکمیت قانون به مراتب بالاتر از جامعه مثلا سعودی یا پاکستان و یا مثلا کنگو باشه، چه رسه به مثلا کشورهای غیر اسلامی، چه رسه به کشورهای غیر اسلامی. اصلا غیر اسلامی که من میگم نه به معنای کشوری که مردمش مسلمون نیستن، به معنای کشوری که حکومتش حکومت غیر اسلامیه، سکولاره، ولی به این معنا، نه اینکه ضد اسلامی های، بازم تاکید میکنم. بنابراین اینکه حالا مثلا یک کشوری اکثریتشون مثلا فرض کنید اندونزی، اندونزی میدونید بالاترین جمعیت مسلمان رو در جهان داره، نزدیک 300 میلیون جمعیتشه، تقریبا اکثریتشون مسلمانن، مثلا یه مقدار کمی غیر مسلمان داره ولی اکثریتشون مسلمان. ولی کشور کشور اسلامی نیست، یعنی حکومت حکومت ادعای اسلامی نداره، ولی مسلمانن، برای اکثریت مسلمان، ولی ادعای اسلامی. چی؟ زبان اندونزیایی با زبان مالزیایی شبیه زبان فارسی و زبان افغانی مثل هم میمونه، ولی دو تا زبان خودشون میدونن، به یکی میگن مالایو که مال مالزیایی هاست، به یکی میگن زبان اندونزیایی، اصلا اونا میگن زبان اندونزیایی، اصلا خودشون این به اسمشو این میگن زبان اندونزیایی. اگه خواستید یکی از دوستان هست بلده، میتونید برید پیش ایشون زبان اندونزیایی یاد بگیرید، من بلد نیستم. و از نظر زبان هم، حالا این که گفتید فقط یه جمله بگم، از نظر زبان، زبان اندونزی یکی از نظر زبان شناسی ها، زبان اندونزیایی یکی از پایین ترین زبان هاست از نظر زبان شناسی، چون از نظر زبان شناسی بالاترین زبان زبان عربیه. از نظر زبان شناسی اصلا کاری به چیز نداریم، اون کشوری که اون زبانو داره اینا کار نداره. به لحاظ زبان شناسی بالاترین زبان در بیان عربیه، بعد مثلا فرض کنید زبان فرانسه است، یا بعد مثلا زبانهای دیگه مثل زبان آلمانی، حالا اینا هر کدوم یه خصوصه. زبان اندونزیایی از اون زبانهای خیلی ساده و پایینه، خیلی پایین. مثلا اینا، حالا این عربی شما دو جور جمع دارید، یه جمع به اصطلاح با قاعده، یه دونه جمع بدون قاعده، جمع مکسر. بعد حالا خود این جمع ها هر کدوم یه سری ویژگی هایی دارن که تو بحث های زبان عربی گفته میشه. بعد ولی مثلا در اندونزیایی صیغه جمع ندارن. اگه بخوان بگن کتاب، مثلا میگن کتاب، مثلا من لفظشو چون نمیدونم نمیگم، چون من چیزیه که زبونیه که مسلط نیستم معمولا به کار نمیبرم. بعد اگه بخوان بگن کتاب ها، مثلا مثل فارسی یا عربی بگن کتب، اونا میگن کتاب کتاب، همینجوری ها، اینجوری حرف میزنن، کتاب کتاب یعنی کتاب ها. این یعنی این، مثلا از نظر زبان خیلی پایین. کار نداریم، حالا چون آقای قریشی علاقمند شد به اندونزی، نمیدونم چرا گفتیم یه توضیحاتی بدیم، شاید آقای قریشی رضایت بده بره اندونزی. آره، حتی وسعتش هم زیاد ها. حالا هی میگیم آره میکشونیم. اندونزی 17,000 جزیره ثبت شده داره، 17,000 جزیره ثبت شده، غیر از چند هزار جزیره‌ای که سازمان ملل چند سال پیش اعلام کرد که آقا بیا وضعیت اینا رو مشخص کن، که اینا جزایر کوچکن، اون جزایر. بعد از این 17,000 جزیره، بعضیاش مثل جزیره جاوه چند برابر ایران ها، جزیره که میگیم نفکر کنی یه تیک زمین وسط دریاها، چند برابر ایرانه. وسعت اندونزی برای اینکه فقط تصور کنید، از این سر اندونزی تا اون سر اندونزی فاصله تهران تا لندن، تهران تا لندن، این وسعت اندونزیه، البته پراکنده است. برای همین تو اندونزی، خب من خودم بارها از این جزیره به اون جزیره که رفتم، از هر جزیره ای به جزیره دیگه مثلا 2 ساعت پرواز، 3 ساعت پرواز، تو کشوری ها، ولی 2 ساعت 3 ساعت. این یک کشوری، یک کشورم هلنده که دورترین فاصله در هلند 200 کیلومتره، یعنی دیگه اون اوج فاصله در هلند 200 کیلومتر، از 200 کیلومتر بیشتر بری از هلند میری بیرون، دیگه تو هلند نمونه، اینقدر کوچیکه. هلند اندازه گیلان ما میمونه، کل هلند اندازه استان گیلان ماست که یکی از استانهای کوچک ایران محسوب میشه. بگذاریم حالا جغرافیا درس. حالا این به خاطر اینی که این لپتاپ ما باور راه نمیاد، حالا ولش کنیم، هر کاری میکنیم نمیخواد، نمیذاره. این نمیم چرا امروز اینجوری، یعنی این نمیدونم این مشکل چیه. حالا بگذاریم، حالا بذارید من یه چیزی رو بگم، حالا بعضیاشو شما میبینید بعضیاشو من میبینم، امر نداره شما نمیبینید. من دیروز عرض کردم این 8 ملاک که اینجا میبینید اینو، الحمدلله تو اسلاید داره میشون نشون میده، ولی نمیدونم چرا وقتی میره تو فایل های غیر اسلایدی نشون نمیده. این 8 ملاک، ملاک ارزیابی بوده که این آقایون داشتن برای نمره دادن. عرض کردم دیروز پایین ترین نمره ما تو حقوق بنیادی بوده. حقوق بنیادی رو قبلا توضیح دادیم که اینا حقوق بنیادی یا فاندامنتال رایتس رو زیرش 8 تا شاخص فکر کردن. این 8 تا شاخص ایناست: رفتار برابر و عدم وجود تبعیض. 2. تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت شخص. 3. روند قانونی و حقوق متهم. 4. تضمین مؤثر آزادی عقیده و بیان. 5. تضمین مؤثر آزادی عقیده و مذهب. 6. تضمین مؤثر آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی. 7. تضمین مؤثر آزادی اجتماعات و انجمنها. 8. تضمین مؤثر حقوق اساسی کار. ما اینا رو قبلا یکی یکش رو بحث کردیم که مثلا اینا که میگن رفتار برابر و عدم وجود تبعیض، خودشون توضیح دادن، این توضیحاتی است که توی فهرست، البته این توضیحات فهرست 2021 ولی ملاکشون عوض نشده، همونه. گفتیم اینا مثلا میگن رفتار برابر و عدم وجود تبعیض اینه که آیا افراد به لحاظ موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جنسیتشون که آیا زنن، مردن، قومیتشون که عربن، فارسن، ترکن، مذهبشون که مثلا شیعن، سنین، مسلمونن، مسیحیان، و منشأ ملیشون که مثلا از کدام ملیت آمدن، آیا اصالتا ایرانی بودن یا نه، آمدن بعد مثلا تابعیت ایرانو گرفتن، و گرایش جنسیشون که گفتیم این بحث گرایش جنسی رو خب اینا یه جور تفسیر میکنن، ما هر نوع گرایش جنسی رو جایز نمیدونیم، اونا میگن خب گرایش جنسی هر کی به هر چیزی گرایش داشت گرایش دیگه، اونا میگن مثلا به قول خودشون ما نسبت به این موضوع به اصطلاح بدون حساسیت برخورد میکنیم یا به تعبیری به صورت بی‌طرف برخورد میکنیم، ولی ما نه، ما میگیم هر نوع گرایش جنسی مقبول نیست. اینجوری نیست که مثلا هر کس به هر چیزی گرایش داشته باشه اون مورد قبول باشه. بنابراین این یه نقطه است که ما با اینا اختلاف پیدا میکنیم سرش. بعد اینا چی میگن؟ این یه دونه نقطه رو بذاری کنار، بقیهش رو تقریبا میگن آقا خدماتی که تو جامعه داده میشه آیا این خدمات برای موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جنسیت، قومیت، مذهب، منشأ ملی یا هویت جنسیتی تفاوتی قائله یا نه؟ این ملاک. خب ما بحث کردیم اینا رو قبلا که از نظر اسلامی تفاوت نیست، این که ما چگونه رفتار میکنیم تو ایران من کار ندارم، ما بحث نظری. ببینید از نظر اسلامی ما میخوام الان فرض کنید یه کاری رو یا یک امکاناتی رو بدیم، کار نداریم که اون منطقهی که داریم میدیم ترکن یا فارسن، اون منطقهی که ما داریم میدیم به عنوان کشور دیگه، ما به عنوان کشور وقتی میخوایم تقسیم بکنیم امکانات رو کاری نداریم به اینکه اون چه گرایشی داره. مثلا فرض کنید حالا ما قبلا اینا رو بحث کردیم، علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر فرض کنید اون زمان اینا می آمدن بیت المال رو تقسیم میکردن بین مردم، خب یه روشه، حالا ما نمیگیم این واجبه، اصلا این کار شاید در بعضی زمانها کار غلطی هم باشه، ولی اون زمان تشخیص علی ابن ابی طالب این بوده که بیت المال رو تقسیم کرد. اینجا دیگه کار نداشتن که اون بابایی که بهش میدن مثلا سنی شیعه است، قبول داره ولایت رو یا نداره، مثلا به اینا کار نداشت. علی ابن ابی طالب حاکم همه بود، شیعه و سنی با همم هم علا حد سوا بر کاری نداشت به این گرش، این شیعه سنیه این کار نداشت. به همین دلیل علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی اون داستان معروف دیگه برادرش میاد با برادرش اونجوری برخورد میکنه، کار نداریم برادر منه امکانات ویژه نمیده بهش، همین چیزی که امروز شما بشوید رانت تو دولت اسلامی، فرض اینه که رانتی وجود نداره، فرض ها گفت فرض محالم که محال نیست. بله بله عرض کردیم، حالا این ما ملاک های اینا رو بحث کردیم قبلا، من دیگه نمیخوام تکرار کنم، فقط میخوام اینو عرض کنم که اینا کمترین نمره‌ای که به ما دادن تو این زمینه هست، که حالا بعضی از ایناش برمیگرده به اختلاف ما با اونا، مثل همین داستان عرض کردم گرایش جنسی. خب ما رسماً بارها در مجامع بین المللی هم گفتیم و میگیم که ما مثلا با همجنسگرایی مخالفیم، خب اونا اینو به نظرشون امر درستی نیست، ما به حال عقیدمونه، مذهبمونه، معیارمونه، حکومتمونه، قانونمونه، ما میگیم ما قبول نداریم. خب قهرن اونا اینو مثلا یه نقطه منفی در کار ما میدونن، اما بقیه امور عرض کردم اونا با بقیه به لحاظ نظری ما با اونا از مشکلی از این جهت نداریم. یا مثلا فرض کنید توی عامل دوم تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت اشخاص که ما معتقدیم تو این جنبه ببینید اینا گفتن مقصود اینه که پلیس وقتی یه نفر رو مظنونه مثلا دستگیر میکنه آسیب میزنه موقع دستگیری یا نه، مثلا مظنون جناییه، یا مثلا اگر یه کسی ناراضی سیاسیه یا مثلا یکی توی رسانه ای هست یه مطلبی مثلا نقدی گفته، آیا دولت باش برخورد خشونت آمیز توهین آمیز میکنه یا نه، بدون دلیل دستگیر میکنه یا نه؟ به لحاظ تئوری نه، به لحاظ تئوری هرگز دولت اسلامی قرار نیست که اگه یه کسی یه جرمی رو گره کرده میخوان دستگیرش کنن کوتکش هم بزنن و دستگیرش کنن. کوتک زدن برای چی؟ از نظر اسلامی ها. حالا یا مثلا یه کسی ناراضی سیاسیه باش برخورد کنن، در دولت علی ابن ابی طالب علیه السلام ناراضیان سیاسی که اقدام خاصی علیه حکومت نمی کردن بودن و هیچ کس هم با اینا کاری نداشت. حتی علی ابن ابی طالب صریحا اینا با علی برخورد میکردن. میدونید که خوارج قبل از اینکه حالا مثلا اون جنگ را بندازن اینو که دار دستشون بود و اینا در بعضی مجامع با علی ابن ابی طالب برخورد میکردن و حرف میزدن، نقد میکردن، رد میکردن، تندم برخورد میکردن، نه اینکه مثلا خیلی مؤدبانم نبوده. خب با اینا برخورد علی ابن ابی طالب برخورد خشنی نبود. بله بحث وقتی به مسئله جنگ و مسئله اقدام نظامی اونها رسید اون بحث دیگه شد، شکلش عوض شد، ولی تا اون موقع کسی به اینو کاری نداشت. یا مثلا در زمان امام صادق، حالا حکومت دست امام صادق علیه السلام نبود، کفار می آمدن با امام صادق بحث میکردن، نقد میکردن عقاید اسلامی رو، با امام صادق هم با اینو بحث میکردن، نمیدونم حالا مثلا بگیرید بزنید ببندید و کاری به این جهتش نشد، بحث هم باشون میکرد. که بعضی از این شواهد هم حالا تاریخی میدونید دیگه، مثلا ابن ابوالاوجایی مثلا میاد و مثلا تحت تأثیر فرمایشات علی ابن ابی طالب تغییر رویه میده، تأثیر میکرد در اینها، تغییر رویه میدادن، عقیدهشون عوض میشد یا مثلا مسلک سیاسیشون تغییر میکرد. بعد من قبلا توضیح دادم که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مثلا فرض کنید در مورد نشریات اصل 24 قانون اساسی میگه نشریات آزادن مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه، مادامی که حق کسی رو تضییع نکنن یا نسبت به مبانی اسلامی اخلال ایجاد نکنن، نه اینکه نقد نکنن، نقد کردن به معنای اخلال کردن نیست، اخلال بخوان ایجاد کنن اون موقع است که قانون میگه اینجا آزادیشون، اونم باید قانون معین کنه که چجوری باشون برخورد بشه. یا مثلا تو صدا و سیما من قوانینشو اصلشو خوندم و اینا که نمیخوام. بنابراین اینو میخوام عرض کنم که اگر اونها در ارزیابی ما در حوزه حقوق، اونا البته عرض کردم کاری به نظر ما ندارن، ملاک ارزیابی اونها عمل ماست، در حالی که بحثی که الان من دارم میکنم بحث نظریه، هی من تأکید میکنم ما بحثمون بحث نظریه، ما میگیم به لحاظ نظری و به اصطلاح تئوریک اسلام قبول داره این مفاهیم رو، حالا اینکه در مقام عمل آیا ما خوب عمل میکنیم درست عمل میکنیم اون یه بحث دیگه است. اونا ولی وقتی ارزیابی میکنن کاری به نظر ما ندارن، اونا میگن آقا ما به لحاظ واقعی و عینی و عملی شما رو ارزیابی میکنیم، حالا این که در این ارزیابی بی‌طرفند یا نه مغرضن، خب بالاخره اونا دشمن ما، دوست ما که نیستن، بعید نیست اغراضشون هم دخالت داشته باشه در این ارزیابی ها، اون بحث دیگه است، ما نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. به هر حال من دیروز هم اشاره کردم، حالا اینجا این قسمت رو شما نمیبینید ولی خب ما خودمون که میبینیم، بله من یه خوردش هم بگم این قسمت رو بحث رو تمام کنم دیگه پرونده اینو ببندم. ببینید تو به اصطلاح بحث، بله و بله، اینا در بحث محدودیت در اختیارات دولت ما رو به عنوان کشور 129 از 140 کشور اعلام کردن. دقت کردید ما رنکینگ جهانیمون 119 بود، یعنی رتبه جهانیمون تو این قضیه حاکمیت قانون، ولی تو خصوص موضوع محدودیت در اختیارات دولت رتبه پایین تریه، یعنی طبق ارزیابی اونا 129. تو موضوع فساد ما رتبمون طبق ارزیابی اونها 98، یعنی رتبمون بالاتر از اون رتبه جهانیمونه. رتبه جهانیمون 119، ولی کن در موضوع به اصطلاح عدم وجود فساد نمره ما بالاتر از رتبمونه. رتبمون در خصوص این موضوع کشور 98 هستیم. تو موضوع به اصطلاح دولت باز ما کشور 128 از 140 کشور اعلام شدیم که از اون رتبه 119 هممون پایین تره. عرض کردم پایین ترین نمره در موضوع حقوق بنیادیه که متاسفانه طبق حالا این ارزیابی ایناست، باز میگم این تاکید میکنم، طبق ارزیابی اینها در 2022 اینها تو موضوع حقوق بنیادی ما رو کشور 140 اعلام کرد، یعنی پا آخرین کشور، یعنی از تمام کشورهای جهان گفتن تو این زمینه ما پایین تریم تو موضوع حقوق بنیادی. اما در موضوع امنیت و نظم که موضوع در واقع دیگری فهرست بستا فاکتور دیگه است، ما رو 77 اعلام کردن، یعنی خیلی بالاتر از رتبه جهانیمون که 119. از نظر امنیت ما کشور 77. در مورد به اصطلاح اعمال اجرای مقررات، در مورد اجرای مقررات اینا مال کشور 100 اعلام کردن از 140 کشور که باز از رتبه جهانیمون بالاتره. تو موضوع به اصطلاح عدالت مدنی ما رو کشور 64 اعلام کردن که خیلی بالاتر از 119 در عدالت مدنی، ولی در عدالت کیفری ما رو کشور 108 اعلام کردن. بله در عدالت کیفری، بذارید چشم من دیگه نمیبینه، بله ریزه من چشمم، فکر کنم 104 یا 108، حالا الان خوب چشم من اینجا نمیبینه، باید یکم بزرگش کنم خودم ببینم، 104. بله در بحث عدالت کیفری ما رو 104 اعلام کردن که باز از رنکینگ جهانیمون بالاتر 119، اما در عدالت مدنی ما رو 64 اعلام کردن که خیلی رتبه بالایی است نسبت به بقیه کشورها. عرض کردم پایین ترین رتبه‌ای که مطرح شده همین بحث حقوق بنیادیه که اونجا ما رو آخرین کشور اعلام کردن، ولی در بقیه جاها کمی بهتره. عرض کردم تو اوپن گاورمنت هم باز ما رو رتبمون پایینه، 138. من گفتم چند یادم نیست چون من اون موقع ظاهرن، آره من گفتم 100، آره گفتم 100 اشتباه خوندم چون چشم خوب نمیدیدش، آره 138 در اوپن گاورمنت یعنی دولت باز ما رو کشور 138 اعلام کردن، ولی توی بحث امنیت عرض کردم ما رو بالا اعلام کردن، توی نبود فسادم باز خوبه، یعنی کشور 98 ما رو اعلام کردن به عنوان حالا چیزی که اینا اعلام کردن. و حال یه گزارشی بود از داستان حاکمیت قانون که عرض کردم به لحاظ تئوری قاعدتا ما باید در جهان اول باشیم در حاکمیت قانون، حالا رو لااقل معیارهای خودمون، اما حالا بر اساس معیارهایی که اینا هم مطرح کردن که عرض کردم مثلا بالای 95%، 96% مورد قبول ماست، ما متاسفانه رتبمون در دو سال 2021 و 2022 کشور 119 هم بوده از 139 یا 140 کشور که مورد ارزیابی قرار گرفته. دنباله بحث این موضوع انشالله سه شنبه آینده فردا این ساعت بحث قصاص رو انشالله خواهیم داشت، روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه ایام البیز درس ما تعطیل خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
استاد در جهان هیچ کشوری هست مثل ما این قدر باشه
تحریم تحریم؟ الان کشوری که به اندازه ما تقریبا تحریم داره روسیه است. الان کشور، البته حالا نمیدونم به اندازه ما هست یا نه، ولی شاید بالاترین تحریم ها در حال حاضر بعد از ایران فکر میکنم رو روسیه باشه. من دقیق نمیدونم، اطلاع هم این در دقیق نیست، ولی ظاهرا روسیه است. خب حالا اون شاید مثلا کشور دیگری به اندازه ما اینطوری از این جهت به این شکل نباشه، آره، ولی از نظر تحریم عرض کردم ظاهرا بالاترین رتبه تحریم بعد از ما مال روسیه باشه. کشورهای دیگه شاید اینقدر تحریم دارن بعضی کشورها، ولی نه اینقدری که مثلا ما و روسیه الان داریم. سلامت باشید، شما خوبی؟ استاد ارزم باشید.